داره که ما نباید دلخوش به همین سفر بکنیم، یعنی واقعا همینجا دلخوش باشیم که آره اینجا یه اتفاقی افتاد و ما به اون نقطه مطلوبمون رسیدیم. اینجا ما باید یه ذره کارهای تکمیلی رو انجام بدیم. من عرض بکنم خدمت شما که در گذشته هم، حالا اینجا یه نقدی به کلیت ما وارده، ما که میگم کل این 14 رو میگم، 15 رو میگم، اون هم اینکه گاهان بوده ما در عرصه های مختلف مخصوصا عرصه نظامی موفق بودیم، اما اون میوهی رو که باید در عرصه اقتصادی، سیاسی، علمی بچینیم و نتونستیم بچینیم. لذا به این میرسیم که ما اینجا باید یه مقدار گام های تکمیلی تر رو برداریم، یعنی خروجی این سفر رو به طور مشهود و کامل در حوزه اقتصاد، در حوزه سیاست مردم لمس بکنن. من خوشحالم از تیم همراه آقای رئیسی، به نظر این تیم همراه خودش پیام واضحی رو داشت، از اینکه وزیر اقتصاد همراهیشون بود، وزیر نفت همراهیشون بود، اینا خیلی به نظرم مفهوم داره. ولی خب باید برسیم به این. مثلا یکی از اتفاقاتی که به نظرم جا داره بیفته در حوزه اوپک گازیه و ما چندین سال آقا این درخواست رو داشتن که آقا ما این اوپک گازی رو ایجاد بکنیم، ولی با اینکه ایده از ما بوده، طراحی از ما بوده، عملا اتفاق خاصی نیفتاده. بالاخره یکی از کشورها، اگر ما درصدش رو فراموش کردم، همین دو کشور ایران و روسیه در حوزه گاز بیان یه اتحادیه ایجاد بکنن، فکر میکنم، مطمئن نیستم، فکر میکنم بیش از 70-80% گاز جهان در همین منطقه است. لذا به نظرم ما باید به این سمت بریم که این اوپک رو ایجاد بکنیم. ارتباط بدون دلار، این که دلار داره در کشورهای منطقه سلطه ایجاد میکنه و سلطه ایجاد کرده و آقایی میکنه، باید شکسته بشه. اهمیت تهاتر به نظرم یه اتفاقی که در حوزه اقتصاد داره میفته و ما ازش غافلیم و بعضی جریانهای سیاسی این تهاتر رو عناوین نامناسبی قرار میدن، مثلا این که نفت در برابر غذا. اگر ما بتوانیم به این برسیم که اولا نظر فرهنگی و اجتماعی و رسانه‌ای مردم و نخبگان ما متوجه بشن که تهاتر یه چیز بدی نیست، اتفاقا الان در سطح جهان داره این حوزه تهاتر انجام میشه، ما همین کشورها رو ببریم به سمت تهاتر. یعنی اگر قرار خیلی از این احتیاجات ما که با نفت و فروش نفت و گرفتن پول و با بدبختی‌های این شکلی داره شکل میگیره، اگر با تهاتر ما بتونیم از روسیه بگیریم و حذف دلار داشته باشیم، خیلی برای خود ما بهتره. ضمن اینکه یه اتفاقی رو من حالا نیاز میدونم که اینجا تاکید بکنم به عنوان عرض آخرم در این حوزه، متاسفانه من احساس میکنم که و میبینم که رسانه‌ها دارن طوری القا میکنن که ما کاملا به عنوان کشور وابسته‌ای و یک کشوری که احتیاج داشتیم به این دیدار و وارد شدیم و یه لطفی در حق ما شده و انگار که ما داشتیم مثلا غرق میشدیم و نجات پیدا کردیم، در صورتی که اینجوری نیست. الان خود روس‌ها هم در این شرایط به ما وابستن، به خصوص در حوزه اوکراین و قزاقستان که من بعداً سعی میکنم 3-4 تا مستاقش رو عرض بکنم و از نقش سردار بزرگمون شهید حاج قاسم سلیمانی هم در این حوزه یک اشاراتی داشته باشم. اما فقط همینجا به این جمله بسنده کنم، اینجوری نبوده که ما به عنوان یک کشور وابسته و یک عنوان کشوری که کاملا نیاز داریم به یک دیداری رفتیم با روس‌ها و روس‌ها لطفی کردن در حق ما دیدار شد، نه اینجوری نیست. و اینجا به نظرم رسانه‌ها باید وارد بشن و یک نقش روشنگرانه‌ای رو ایفا بکنن.
آقای شفیع اشاره شد به موضوع افول قدرت آمریکا در عرصه بین‌المللی. با توجه به این موضوع و با توجه به تقویت روابط روسیه و ایران که یک سابقه خوبی هم داره طی سال‌های اخیر، این روند و این تقویت رابطه چگونه موجب شکل‌گیری جهان چند قطبی خواهد شد؟
بله، من یه نکته ای رو که باید اشاره بکنم این استش که هرچند بالاخره نقش ایالات متحده توی سال‌های اخیر به طور کاملا ملموسی کاهش پیدا کرده در عرصه جهانی، اما باید دقت داشته باشیم که نباید از الان ما این تصور رو داشته باشیم و این رو مبنای ذهنیمون قرار بدیم که بله آمریکا الان دیگه در صدر تصمیمات جهانی نیست، چون آمریکا هنوز هست، افول پیدا کرده ولی همچنان هست. این یه نکته بود خدمتتون عرض شود که ببینید دنیا در حال گذر از دوران تک قطبی از این کاملا مشخصه. یعنی ساختار نظام بین المللی که آمریکا شکل داد و بعد از جنگ جهانی دوم داره تغییر میکنه. این رو ما حداقل توی اتفاقاتی که توی سالهای اخیر تو منطقه پیرامونی خودمون رخ داده هم میتونیم کاملا ببینیم. برای مثال توی افغانستان، توی بحث سوریه، توی قفقاز جنوبی ما دیدیم که آمریکا هیچ نقشی توی هیچ کدوم از این حوادث و قضایا نداشت، بلکه کشورهای همسایه و پیرامونی بودن که تونستن مدیریت بکنن کار رو. خب این آمریکایی نیست که ما سابقا میشناختیم. از طرف دیگه جهانی که در حال گذاره، کشورهایی که بالاخره توانش دارن یا اینکه مثلا برنامه‌ریزی برای این کار دارن، دارن سعی میکنن که بالاخره از این شرایط بیشترین استفاده رو ببرن تا قبل از اینکه ساختار جدیدی بتونه شکل بگیره و جاگیر بشه، اینا بتونن نقش خودشون رو افزایش بدن. یکی از اون کشورها قاعدتاً کشور ما هست، جمهوری اسلامی ایران. یک نمونه دیگه بخوام خدمتتون بگم، ترکیه هست که ببینیم توی سال‌های اخیر داره سعی می‌کنه خیلی نفوذش رو توی منطقه گسترش بده. اینم در همون راستا از ترک‌ها هم متوجه شدن که این تغییرات علال رخ داده است. یه نکته که من می‌خوام خدمتتون بگم اینه که یکی از دلایل اصلی اشتراک نظر ایران و روسیه به ویژه توی موضوعات منطقه این استش که هر دو کاملا با ساختارهای آمریکا محور و ساختارهایی که آمریکایی‌ها ایجاد کردن در این منطقه مخالف هستن. روس‌ها توی سال‌های اخیر دارن سعی می‌کنن که نظم سازی به سبک روسی رو به آمریکایی‌ها یاد بدن. بعد از اینکه تجربه خیلی بدی آمریکا توی افغانستان و عراق به ویژه داشتند، روس‌ها مثلا با همراهی ایران توی سوریه و با حل و فصلی که اونجا اتفاق افتاد، سعی کردن دوباره خودشون رو به شکل یک ابرقدرت بین‌المللی نشون بدن و به آمریکایی‌ها نشون بدن که نظم سازی در یک کشور به این شکل میتونه رخ بده، نه به اون سبکی که بالاخره آمریکایی‌ها اشغال میکنن و بعدن مثلا توی کیس افغانستان رها میکنن به حال خودش، این اتفاقات رخ میده. قاعدتا گسترش روابط ایران و روسیه در کنار کشوری مثل چین که میتونه بالاخره به لحاظ اقتصادی پشتیبانی باشه برای این اتحاد، میتونه تأثیر چشمگیری داشته باشه توی نظم سازی های سالهای آتی توی منطقه ما و حتی در سطح بین المللی.
خیلی متشکرم آقای دکتر افشین متقی، استاد دانشگاه، هم به صورت تلفنی به جمع ما میپیوندن. آقای متقی سلام، عصر بخیر.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم، بسم الله الرحمن الرحیم. عرض سلام و ادب دارم خدمت حضرت عالی، مهمان محترم و تمام شنوندگان رادیو گفتگو.
درود بر شما. البته ما مهمانان داریم، در این فاصله زمانی های شفیعی صحبت می‌کردن و آقای ترابی هم در استودیو خدمتشون هست. آقای متقی، ایران و روسیه پیش از این یک سابقه، میشه گفت سابقه و رابطه درخشانی رو در موضوع مبارزه و مقابله با تروریسم داشتن و از خودشون ارائه دادند. چگونه میشه که این رابطه رو در سایر سطوح از جمله سطوح سیاسی و اقتصادی به صورت رو به جلو و جهشی پیش ببرن؟
بعد بسیار عالی. عرض کنم که من اگر بخوام در مقام پاسخ به سوال حضرت علی برمیام، اجازه میخوام یک مقدمه خیلی کوتاه اشاره کنم و بعد از اون به این سوال بپردازم تا ابعاد موضوع بهتر باز بشه. ببینید، اساسا وقتی که مسئله ایران و روسیه مطرح میشه، بالاخص در فضای فعلی که متاسفانه یک در حقیقت حالت روس حراسی هم ایجاد شده، لازم هست ما به یک در حقیقت این موضوع اشاره کنیم که در طول 500 سال گذشته ما تقریبا میتونیم بگیم که 4 تا مدل از روسیه رو در حقیقت میشه گفت تجربه شده. یکیش در حقیقت روسیه تزاری است که در اون مقطع، در اون دوران تاریخی، خب واقعیت ما با تجربه تلخ تاریخی مثل قراردادهای ننگین گلستان و ترکمنچای در حقیقت مواجه بودیم. با انقلاب اکتبر 1917 که در حقیقت موسوم به انقلاب کبیر در روسیه هست، یه دوره کوتاهی بلشویک ها قدرت میگیرند. خب در این مقطع بحث لغو معاهدات استعماری توسط انقلاب روسیه مطرح میشه که البته یه دوره تاریخی مجزا هست. و عرض کنم که مدل سوم اون اتحاد جماهیر شوروی هست و مدل آخر اون مدل فدراسیون روسیه است که الان موضوع بحثه. فلذا این تاریخ و پیشینه منفی که در اذهان در حقیقت ما ایرانی ها نسبت به روسیه وجود داره، این و در حقیقت شرایطی رو که در بخشی از جامعه و جامعه نخبگانی ایجاد کرده، این مسئله رو ما باید تفکیک کنیم که اساسا ما با یک مدل روسیه جدید مواجه هستیم و زمانی هم که انقلاب اسلامی در ایران پیروز میشه ما شاهد مدل سوم از روسیه هستیم، یعنی روسیه دوران اتحاد جماهیر شوروی و اون سیاست های نشرقی و نغربی که در کشور ما مطرح میشه اینها منطبق هست با اون نگاه استعماری و سلطه طلبانه که شوروی ها داشتند. فلذا من قائل هستم که در حال حاضر ایران و روسیه در تلاش هستند تا یک نظم نوین رو در غرب آسیا شکل بدن. در این نظم نوین در حقیقت ما با یک منظومه جدیدی مواجه هستیم که مجموعی از همکاری ها رو میتونیم رصد کنیم. این همکاری ها میشه گفت هم حوزه های اقتصادی دارن، هم حوزه های نظامی دارن، هم حوزه های در واقع شکل دادن به سازمان های منطقه‌ای و همکاری های چند جانبه منطقه‌ای و بین‌المللی دارن، همچنین مقابله با هر گونه سلطه و رویکردهای هژمونیک دارن و همچنین نقض حقوق و قواعد بین‌المللی. خب ما اگر که بخوایم این رو از این منظر نگاه کنیم و اون پیشینه تاریخی 500 ساله رو در کنارش قرار بدیم، این باعث میشه که هم در ارکان عمومی هم در جامعه نخبگانی ما یک تمیز و تفکیک وارد بشیم و بعد متوجه بشیم که ما یک روسیه جدید داریم که روسیه جدید به دنبال این هست که در حقیقت منافع و اهداف خودش رو دنبال کنه، کما اینکه ما هم همین مسیر رو دنبال میکنیم. فلذا همسویی راهبردی که بین منافع ما و روسیه در خصوص غرب ستیزی ایجاد شده باعث میشه که مواضع ما نزدیک بشه. سیاست نگاه به شرق ایران، سیاست دولت جدید تحت عنوان سیاست همسایگی در حقیقت فرامین رهبر معظم انقلاب در سال 1394 که اظهار می‌فرمایند که در حقیقت بافت سیاست خارجی ما از حیث فرهنگی به شرق نزدیک‌تر هست، این منظومه باعث میشه که منافع راهبردی جمهوری اسلامی ایران در کنار روسیه هم‌افزا بشن. بلکه اون پیشینه تاریخی نباید در حقیقت یک چهره قواربود و چدری رو پیش روی ما باز کنه. من اگر بخوام با این مقدمه به سوال شما بپردازم،
اگر جنبندی هم بفرمایید ممنون میشم.
خواهش میکنم که خیلی هم کوتاه و تفصیل نکنم. این هست که ما در طول در حقیقت این مدت 42 ساله شاهد بودیم که نگاه راهبردی ایران در مواقعی که سعی کرده بیاد سیاست خارجیش رو متعادل و متوازن کنه موفق تر بوده. این متعادل و متوازن بودن ناظر بر این هست که در حقیقت لزوماً به سمت غرب نره و شرق رو فراموش کنه یا به شرق در حقیقت متمایل بشه و غرب رو فراموش کنه، بلکه این نگاه متوازن پیگیری منافع هست در همون در هر جایی که بتونه در حقیقت این رو تأمین کنه. بنابراین در پاسخ به سوال حضرت علی من میتونم بگم که این تلاشی که سردار رشید ما شهید به پهپاد حاج قاسم سلیمانی انجام داد و روسیه رو وارد در حقیقت جنگ سوریه میکنه و ایران و روسیه در اونجا منافعشون متوازن میشه، این یک مدل همکاری هست. مدل همکاری انرژی ایران و روسیه با توجه به تلاشی که کشورهای اروپایی برای کاهش وابستگیشون به روسیه انجام میدن و همچنین در انزوا قرار دادن ایران، این هم باعث یک نزدیکی هست. بحث قرار گرفتن ایران و روسیه در واقع طرح کمربند و جاده چین یک مدل دیگر از همکاری رو ایجاد میکنه و همه اینها میتونن در حقیقت به عنوان دایره های متقاطع کمک کنن در حقیقت میزان همپوشانی و نزدیکی سیاست های جمهوری اسلامی ایران با روسیه رو در واقع همگین کنه و از یک حوزه به حوزه دیگر در حقیقت تفریح بده. فلانو من در واقع این اقبال رو میبینم به لحاظ با سفر اخیر و اتفاقات خوبی که افتاده و در حقیقت در پرتو سیاست همسایگی و نگاه به شرق بلخص و نگاه متوازن در سیاست خارجی اتفاقات خوبی در آینده صورت بگیره
انشاءالله. خیلی متشکرم آقای دکتر متقی، با شما خداحافظی میکنم.
سلامت باشید، متشکرم،
خدا نگهدار. عزیزان شنونده با ما همراه باشید، گزارشی رو با هم بشنویم، باز میگردیم با ادامه برنامه با شما خواهیم بود.
روابط راهبردی و رو به گسترش جمهوری اسلامی ایران و روسیه روابطی نوین و ناگسستنی است و مناسبات دو همسایه هیچگاه در سطح و کیفیت شرایط کنونی نبوده، هرچند تقویت بیش از پیش همکاری‌های تجاری طرفین امری ضروری و نیازمند اراده متقابل است.
بدون تردید ما ارتباطمون با همه همسایگان به ویژه کشور روسیه که هم مناسبات سیاسی هم مناسبات اقتصادی و تجاری و در حوزه‌های مختلف این ارتباط وجود داره، میتونه این سفر نقطه عطفی باشه برای ارتقاء همه مناسباتی که ما با کشور روسیه داریم.
سفر رئیس جمهور ایران به روسیه در دولت جدید با تغییراتی که در جغرافیای سیاسی، اقتصادی و فرهنگی در نظام جهانی پدید آمده است، بیش از آنکه بر روابط و معادلات بین دو کشور مؤثر باشد، نشانه ای از نظم نوین جهانی با محوریت قاره آسیا و خیزش شرق است.
اراده جدی فدراسیون روسیه برای گسترش روابط با جمهوری اسلامی ایران هست، همون چیزی است که در نامه مقام معظم رهبری که توسط ریاست محترم مجلس رئیس شورای اسلامی تقدیم شد هم در اونجا آمده بود که ما روابطمون رو بتونیم تو عرصه‌های مختلف گسترش بدیم، خصوصا تو عرصه‌های اقتصادی.
اگرچه هنوز مشخص نیست که توافقنامه جامع 20 ساله ایران و روسیه در این سفر امضا شود، اما دو کشور با تأکید بر منافع مشترک خصوص در زمینه صادرات مشترک گاز به اروپا و سایر محورهای همکاری فیمابین در حوزه انرژی، آینده معادلات انرژی در منطقه و حوزه بین الملل را رقم خواهند.
گفتگوی صریح و بی‌پرده با مقامات روسیه در عالی‌ترین سطح و تبادل دیدگاه‌ها و نظریات میتونه کمک کنه به اینکه دیدگاه‌های دو کشور به هم نزدیک بشه و به راهکارهای مناسبی برای تقویت ثبات و امنیت منطقه و برای مقابله با سیاست‌های نادرست آمریکا و متحدینش برسه.
مناسبت ایران و روسیه روابط راهبردی با ثبات و حتی فراتر از روابط دو همسایه است و به طور حتم هیچ عامل ثالثی از جمله تغییر و تحولات منطقه‌ای و جهانی تأثیری بر این روابط راهبردی و روبه رشد ندارد.
عصر شما بخیر باشه عزیزان شنونده. در این برنامه از گفتگوی سیاسی نگاهی داریم به روابط راهبردی ایران و روسیه برای ترسیم خطوط جدید در نظام جهانی. آقای دکتر ناصر ترابی استاد دانشگاه و کارشناس مسائل سیاسی و آقای قدرت شفیعی کارشناس مسائل روسیه در استودیو رادیو گفتگو با ما همراهند. آقای شفیعی، قرارداد راهبردی 20 ساله ایران و روسیه در پیشبرد و تعمیق روابط دو کشور چه تأثیری خواهد داشت و چگونه؟
خب ببینید، همونطور که اطلاع دارید این قرارداد سال 1379 توی سفر رئیس جمهور وقتمون به روسیه برای اولین بار به شکل 10 ساله مطرح شده بود و هر 5 سال یک بار تمدید می شود.
الان باید بگیم تمدید 20 ساله.
بله، الان در واقع باز تمدیدم به نظرم نمیشه بهش گفت، چون که دو کشور خب از سال 1379 تا الان روابطشون خیلی گسترش پیدا کرده توی جوانب مختلف و طرف ایرانی به این نتیجه رسید که اون قرارداد دیگه عملا در سطح پتانسیل کنونی روابطمون نیست و بهتره که اون گسترش پیدا کنه. بر همین اساس ما الان اطلاع دقیقی از مفاد و بندهایی که اضافه شده و سطح گسترشی که پیدا کرده نداریم، هنوز رسانه‌ای نشده، اما قاعدتا با توجه به شرایط حاضر و هدف گذاری که دو کشور برای گسترش همکاری چه تو عرصه امنیتی، چه اقتصادی و چه سیاسی توی سالهای آتی دارن، این قرارداد اگر بتونه در عمل در واقع کمک بکنه به این گسترش قاعدتا اهمیت راهبردی داره. ما الان روابطمون همونطور که شما فرمودید قرارداد راهبردی بین ایران و روسیه. خب این واژه راهبردی خیلی مهمه. ما روابطمون توی یه سری زمینه‌ها راهبردیه، توی همکاری های عرصه امنیتی و دفاعی راهبردیه، توی همکاری که توی عرصه سوریه داشتیم کاملا راهبردیه، ولی هنوز در یه سری زمینه‌ها به ویژه بحث اقتصادی اصلا به پتانسیلی که برای کار بین دو کشور همسایه وجود داره حتی نزدیک هم نیستیم، چه برسه برای اینکه بتونیم راهبردی بنامیمش. من فکر میکنم توصیفی که میتونم بکنم اینه که روابط ما بیشتر توی سال آخر که گسترش پیدا کرده هنوز دولتیه و روابط مردمی نشده. حالا در ادامه بله ببینید، ما مثلا دیپلماسی عمومیمون بسیار ضعیفه بین ایران و روسیه. مردم دو کشور شناختی از یکدیگر ندارند. شما برای اینکه بتونید روابط رو توی عرصه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی گسترش بدید، این دیگه چیزی نیست که دولتی باشه از بالا به پایین بتونید انجامش بدید. باید مردم به هم دیگه در واقع نزدیکتر بشن، شناخت داشته باشن. منظورم از این نزدیکی و شناخت چیه؟ توی ایران الان یک بخش زیادی از مردم خواه ناخواه به دلیل حافظه تاریخی و تبلیغاتی که حالا رسانه خارجی دارن، دید کاملا منفی به روسیه دارن. ما تبلیغات رسانه خارجی هم در نظر نگیریم، خب از منظر تاریخی میشه بهشون حق داد. بالاخره اونا آخرین روسیه که یادشون هست، بله، روسیه کمونیست و تزاریه. و این که اینا ببینن روسیه امروز متفاوته، یک کشور دیگه است، اصلا استالین نیست، این دیگه تزارها نیستن و داستان یه چیز دیگه است، خب خیلی مهمه. توی روسیه این مشکل به یک شکل دیگر، این منفی گرایی هست، اونم اینه که عملا شناختی اصلا از ایران ندارند، کلن هیچ دیدی نسبت به ایران ندارن. من اونجا سالا به عنوان خبرنگار کار کردم، این رو در زمینه میدانی خودم انجام دادم. توی خیابون از مردم بپرسید خب مثلا ایران چیه، ایران کیه، میگن که مثلا فرش ایرانی، پسته ایرانی. کل شناختی که نسبت به ایران دارن همینه. نه زعفرون خیلی استفاده نمیکنن. و خب این خیلی مهمه. شما ببینید مثلا من یه مثال خدمتتون میزنم، توی کیس ترکیه بحث توریستی بین دو کشور روسیه و ترکیه خیلی گسترش پیدا کرده. این در حالیه که به لحاظ سیاسی ترکیه و روسیه خیلی زاویه دارن با هم، حداقل توی منطقه. مثل ما نیستن با روسیه که توی عمده موضوعات منطقه‌ای کاملا هم صدا و هم جهت هستیم. بعد بحث اقتصادی به دنبال اون اومده دیگه. الان توی سال 2021 بر اساس آخرین آماری که گمرک روسیه داده، سطح همکاری اقتصادی ترکیه و روسیه 27 میلیارد دلار بوده توی یک سال. ما تونستیم رکورد تاریخمون رو بزنیم توی سال 2021 و به 3 میلیارد دلار با روسیه برسیم. شما این مقایسه رو خودتون ببینید که به چه شکلی هستش. حالا این میتونه کار فرهنگی باشه، این میتونه توی سال اخیرم خیلی کارها شده ها در این راستا. مثلا هفته فرهنگی ایران برگزار میشه توی مسکو و سن پترزبورگ و شهرهای دیگه. مثلا نصب شدن سردیسا و مجسمه‌های مشاهیر ایرانی توی شهرهای مختلف روسیه، که به نظرم این کار بزرگیه، چون روس‌ها مثل کشورهای دیگه نیستن خیلی عادت داشته باشن مشاهیر کشورهای دیگر رو توی در واقع شهرشون نصب کنن. اما بازم خیلی کمه، خیلی کمه. کار رسانه‌ای خیلی دست کم گرفته شده در این زمینه. شما ببینید شبکه‌های اجتماعی، من یه مورد رو خودم دنبال میکنم، یک روس هست توی ایران و بیش از 700 هزار تا دنبال کننده توی یه شبکه اجتماعی داره و در مورد ایران خیلی مثبت داره میگه، اینجا زندگی میکنه. این یه مورد، من فکر میکنم کار فرهنگی که داره برای ایران میکنه از تمام مجموعه فرهنگی ما واقعا تاثیرگذارتر. الان شبکه اجتماعی خیلی تاثیرگذاره، بحث شبکه تلویزیونی خیلی مهمه که ما نداریم، چه اونا اینجا چه ما اونجا. خب بالاخره باید این نزدیکی‌ها صورت بگیره، شناخت مردم پیدا بکنند، کار اقتصادی، کار فرهنگی گسترش پیدا بکنه، اون موقع اینا میشه پشتیبان گسترش همکاری‌ها توی راستای سیاسی و در واقع امنیتی که ما داریم.
متشکرم آقای ترابی. شما در زمینه این توافقنامه 20 ساله چه نگاهی دارید برای اجرای شدن کامل اون، برای بهبود اون و نکاتی که آقای شفیع هم اشاره کردن که یک میشه گفت قرارداد متفاوتی قرار هست باشه نسبت به اون چیزی که در 20 سال قبل بود؟
من اول تشکر بکنم از اهمیتی که شما به این موضوع دادید. به نظرم جا داره بیشتر بهش بپردازیم. و نکات آقای شفیع نکات خیلی درستیه. من میخوام یه تایید ویژه پای این بذارم و یه توضیحی بدم. ببین اولا که این سفر یک شبه اتفاق نیفتاده، همونجوری که ایشون فرمودن ما ارتباطمون حالا الان بعد از انقلاب ما و بعد از داستان فروپاشی شوروی خیلی تحکیمش بیشتر شده. حالا از سال 1379 این یک رسمی تر هم شده، ولی خب ما همکاری هامون بهتر شده، مخصوصا بعد از پایان جنگ ما ارتباطمون عمیق‌تر شده. اما این باید عمیق‌تر بشه. مطلب بعدی که میخوام عرض بکنم خدمت شما اینه که این سفر تشریفاتی نبوده. من حالا میبینم که خیلی تأکید میکنن که بعضی جا که این سفر تشریفاتی آقای رئیسی بود و نه. به نظر من این سفر از تیم همراه کاملا مشخصه، از بازخورده مشخصه. من یه نکته ای رو عرض بکنم. حضرت امام یه فرمولی دادن به ما، به نظر من فرموله خیلی به درد ما میخوره. شما وقتی میفهمن که وقتی که دشمن یه جایی دیدید صداش در اومد، یه جایی دیدید که دردش گرفته از اونجا و داره مقابله میکنه، ببینید که شما دارید درست میرید. خب این فرموله. حالا در فقه هم میگن که طرف الاشداد به ازدادها، یعنی شناخته به یک شی به ضد آن است. یعنی میخواد ببینید گرما چیه بدون سرما چیه، میخواد ببینید نور چیه بدون تاریکی چیه. حالا شما میبینی این حجمه، این یعنی که این وحدت هم استراتژیک هم بنیانینه برای ما، همین که طرف مقابل از این قضیه حسابی دردش اومده، ما حالا باید این بلوک رو تقویت بکنیم. اما نکته‌ای که میخوام عرض بکنم اینه که ما این عمق وحشی بخش رسانه است، یعنی ما رسانه رو بیاریم پای کار. ببینید مردم، اینو من خواهشم اینه که یه دقت کنید، باز من یه فرمول دیگه عرض بکنم، یه حافظه دارن یه ذهنیت، این دوتا خیلی مهمه. ببینید ما یک روسیه ای رو داریم که خب یک ما جنگ های مختلفی رو در طول تاریخ با اینا داشتیم، یه وقتی ما پیروز بودیم یه وقتی اونا. خب این روسیه بعدن تبدیل شده به شوروی فضای مارکسیستی کمونیستی سوسیالیستی که خود این تحلیلش به نظرم ساعت ها صحبته. بعد الان روسیه الان رو داریم، همونطور که روس ها ما رو نمیشناسن، ما هم بگم که باید بدیم که ما روس ها رو بد، روس های کنونی رو هم بد میشناسیم هم درست نمیشناسیم. یعنی این من ببینید در حوزه روابط بین الملل یه چیز
بد میشناسیم، یعنی بد نمیدونیم.
چرا؟ خیلی بد میدونیم، یعنی بعضی ها هنوز دارن تو اون حافظه تفاوت حافظه و ذهنیت رو نمیدونن و تو ذهنشون اینه که آقا استالین رو دارن مقایسه میکنن، لنین رو مقایسه میکنن، دوران صفویه رو مقایسه میکنن، جنگ های ما رو مقایسه میکنن. من اینجا یه حرفی دارم به مردم عزیزم، ببینید ما در عرصه بین الملل و روابط بین الملل یه چیزی داریم که یک فاکتوری، یک مؤلفه، یک عنصری که اون عامل اصلی مراودات و مبادلات و تصمیم گیری ها و تصمیم سازی های ماست، اونم منافع است. ببینید منافع است که داره حرف میزنه، یعنی یه سیستم که یه طرف ترازو هزینه است، یه طرف ترازو منفعت، یعنی سیستم هزینه فایده که آقا من یک تصمیم میگیرم چقدر برای من هزینه داره چقدر فایده داره. ما داریم با یه کشوری کار میکنیم که الان این کشور کشور شوروی نیست، این کشور کشور تزاری روسیه نیست. ما اینجا نتونستیم این پیوند عمیق مردم با مردم رو ببین. اگر میخوایم راه برون رفت از مشکلات ما اینه که یه فرمول داره در عرصه اقتصاد سیاست همه جا، اینه که مردم بیان پشت دولت، مردم بیان پشت حاکمیت. ما اگر میخوایم موفق باشیم باید مردم رو بیاریم. حالا در همین حوزه آمریکای جنوبی همینه، در حوزه آفریقا که واقعا ما جای کار داریم، در حوزه کشورهای شرق آسیا باید کار بکنیم. ما اینجا حتما، این من تاکیدم اینه به دولت محترم، دولت مردان محترم که صدای بنده رو میشنون، این قراردادهای این چنینی حتما یک پیوست رسانه‌ای میخواد. اگر ما بشینیم اینجا یه حرفی بزنیم بگیم ما قرارداد چین فلان، باید برای مردم تبیین کنیم. من یه مثالی عرض بکنم خدمت شما که گفتم در ادامه میگم. ما یکی از اتفاقات خیلی جالبی که افتاده این که زمانی که ما در سوریه به طور همزمان و مشترک با روس‌ها در یک جبهه می‌جنگیدیم، که حالا داخل پرانتز اینم عرض بکنم خیلی جالبه، به ما میگن شما نیرو زمینی روسیه شدید، در صورتی که اونا نیرو هوایی ما شدن. این اصلا یه چیز خنده جوکه در فضای نظامی. این وقتی این حرفو بزنی با نظامی ها، وقتی من صحبت میکنم خندهشون میگیرن که آقا مثلا شما بگی ما نیرو زمینیه که محور، نیرو زمینیه که پای کاره. وقتی که یه اتفاقی میفته خیلی به نظرم این اتفاق خیلی جای کار داره. اونم چی بود؟ مثلا مثال دارم، از این دست مثال ها زیاد دارم عرض بکنم خدمت شما. در زمان جنگ چند تا از دو تا از خلبانای روسیه اسیر داعش میشن. من خواهشم اینه که مردم عزیزمون همین موضوع رو در اینترنت یه سرچ کوچیک کنن، ببینن آزادی یا اسارت خلبانهای روس به علاوه حاج قاسم سلیمانی. حاج قاسم یه تیم عملیاتی تشکیل میده، از کما عکسش رو آدم میبینه احساس غرور میکنه. من فقط یه عکس از این دارم، این عکس مثل اون عکس شهید حجاجیه که اسیر لذت میبره. این عکس هم کماندوهایی که دارم میبینه، کماندوهای بچه های حزب‌الله هن، ایران هن، بچه های فاطمیون هن، بچه های روس هن. و حاج قاسم وقتی میخواد اونجا یه پیغامی به روسا میده، میگه آقا شما خیالتون راحت باشه، میخواستن بمباران کنن گویا، ما خلبانای شما رو نجات میدیم. ظرف چند ساعت چند دقیقه میره اینا نجات میدن. من الان سوالم اینه، رسانه ما کجاست؟ از این چند تا فیلم سینمایی میشه در آورد، از این حماسه، از این کار عظیم. یعنی اگر هالیوود یک صدم این اتفاق افتاده بود تا الان 100 تا فیلم سینمایی ساخته بود. جالبه مثلا این فیلمایی که بعضی از فیلمای هالیوود شکسته، اینا از شکست دارن حماسه میسازن، بعد ما از پیروزیامون نتونستیم. همون مطلبی که عرض کردم، ما مثلا الان در سوریه هم همینه، ما خیلی جا حالا ایشون فرمودن موضوع ترکیه رو، خیلی جا ما رفتیم مثلا ترکیه مقابل بشار اسد و مردم سوریه بوده، مردم منطقه بوده، الان داره در عراق و سوریه بهره اقتصادیشو میبره و ما اینجا داریم فضا رو از دست میدیم. عرض آخرم در این نوعیتی در این بخش در حوزه، بعضی حرفایی که میشنم حرفای خندداریه، من نمیدونم، این میگم اون فرمول امام رو فراموش نکنیم، این که دستاورد